در روز رو من در مرخصی هستم، با امیدوارم شما هم استراحت بکنید، مطالعه بکنید و بعدش دوباره از سر میگیریم سمینار رو. سیزدهم ثریا شهابی، 16 محمود قزوینی، 17 بهرام مدرسی و 19 سیاوش دانشور. بقیه سمینارهایی هم که دوستان رفقای کمیته مرکزی تقاضا کردن بعدا تاریخش رو به اطلاعتون میرسونیم، فعلا عجله نداریم. این سمینارها تا آخر آگوست ادامه داره. در آخر آگوست من سمینارها رو میبندم، چه 2 هفته به پیده مونده رفقا با آرامش بیشتری بتونن به اسناد مراجعه کنن و در واقع سمینار کار خودش رو در تدارک سیاسی پرینا تمام کنن. مرسی از صبر و حوصلتون. بازم بعضی از دوستان تک و توکی تکست نوشتن، من مخصوصا اینجا باید یادآور بشم، این رو به خودم حق میدم، مسعود 12 تکست خیلی بدی نوشت، با وجود این من فقط 5 دقیقه اون رو رد کردم و بانسش نکردم، ولی تذکر دادم اگه اینجور تکست ها که جنبه طنز تو اینامیز توشه یه بار دیگه از جانب هر رفیقی نوشته بشه، من بلافاصله بانس میکنم. این جلسه رسمی حزبیه و من مسئول حزبی برگزاری این سمینار هستم، کاری به این ندارم. چه کسی تکس میگیسته، من کسی رو نمیشناسم از این لحاظ جز که حاضر در جلسه هستید. لطفا با حضور در این جلسه مقررات این جلسه رو مراعات کنید و دیگه دفعه دیگه من همچین تکسی رو میدارم ملاحظه نکنم و بلا فاصله باز میکنم. و از پیش از همه رفقایی که اینجا حضور دارن معذرت میخوام که من مجبورم اینجور تذکرات ابتدایی رو بارها و بارها تکرار کنم. متاسفانه تک و توکی رعایت نمی کنن، من مجبورم وقت شما رو بگم. رفیق مرزوش اگه شما آماده هستید اوکی بزنید که من مستقیما میکروفون رو در اختیار شما بدارم. رفیق مرسی، بفرمایید.
خیلی ممنونم رفیق فاتح. من قسمت اول صحبتم رو جمع‌بندی میکنم. من معتقدم که از لحاظ سیاسی تو این بحثی که داره پیش میره در رابطه با انقلاب نقصان جدی وجود داره. خط و سیستم گرایشی هست که نادرون رو در پلنوم 14 به عنوان گرایش نادرست، برداشت نادرست از رابطه سیاست و انقلاب گفته که اولویتش نظر انداختن به حزب و اینکه ساز و برگ راه انداختن هر انقلابی که میخواد کمونیستی باشه خود حزب کمونیست کارگریه و قدرتگیری حزب کمونیست کارگری معنی پیروزی انقلاب هست. این بحثیه که نادر اونجا داره میکنه. بعد نکته دیگه ای که داشتم اینه که توی توضیح مؤلفه بحران و وضعیتی که الان داره، اگر وضعیت رو اگر حزب رو در یک مکان سیاسی اجتماعی قرار بدیم و بررسی بکنیم، موقعیت کنونی حزب، ضربه‌ای که به رابطه حزب با جامعه و مردم ایران خورده از یک سو، و اینکه حزب به داخل خودش برده شده، حالا این داخل میخواد با تصفیه ایدئولوژیک همراه باشه یا نباشه غیر قابل قبوله. توضیح اینکه مثلا مرغ و تخم مرغ، توضیح این که چون این وضعیت حزب اینجوریه چون نظر مخالف وجود داشته، خب میتونه یکی هم ادعا کنه که نظر مخالف وجود داره چون وضعیت حزب اینجوریه. این به نظر من این توضیح قانع کننده نیست. حمید تقوایی مسئول توضیح وضعیت حزب به عنوان لیدر حزب هست در همه وجوه خودش، شیوه و سبکی که این مبارزه سیاسی و نظری داره پیش میره توی حزب به هیچ عنوان شیوه و سبکی نیست که متناظر با سبک و شیوه منصور حکمت باشه. از حد حرمت کردن افراد، از لیست سوال گذاشتن، از فشار اخلاقی و روانی گذاشتن به اینکه دیگران بیان برخورد بکنن هیچ گونه شیوه های ما نبوده، نخواهد بود به نظر من. از طرف دیگه توهین و حد که حرمت به نظر من نبوده. نادر تو آخر صحبتش توی همین پلنوم که اینجا پخش کردم گفت که احترام این کمیته از همه چی واجب تره، از همه چی واجب تره، و به نظر من یک سری مرزا شکسته شده که باید به پرنسی و پلتفرم سیاسی دفاع از حزب و اصول حزب به نظر من تبدیل بشه. حزبی که حزب اگر نمونه، هیچ جناحی نمیتونه پیروزی خودش رو بر دیگری اعلام بکنه. و به نظر من سناریویی که الان داره در به پیش میره سناریویی نیست که حزبی بمونه که حتی بتونه برنامه رو حفظ بکنه. در نقطه نظرات سیاسی رفیق حمیدم تلاش کردم انتقاد و نقد سیاسی خودم رو بگم که به نظر من هم در عمل و هم در سیاست رفیق حمید نقش حزب کمرنگه، قدرتگیری حزب کمرنگه، نیست، حلقه واسطه گم شده است، بر طبل انقلاب کوبیدن به یک چیز عمومی تبدیل شده که به نظر من پاسخی هست یا آمپولی هست به این وضعیت رکون و سکونی که به وجود اومده و پاسخ کاملا نامناسبیه که خود رفیق نادر بعد از کنگره و حتی قبل از کنگره مداوما توی بحثاش تلاش میکرد اونو نقد کنه. بحث سلبی اثباتی یه نمونه از اوناست. در رابطه با فرهنگ مربوط به برخورد، من سوالات جدی در این رابطه دارم که همین تقوایی تو نامه سومش مینویسه. سوالات دیگه این نیست که رفیق کوروش گفته قیام خشونت تحمیلی است. سوال اینه که انقلاب آتی ایران و سوسیالیستی میدانید یا نه؟ چه سوالیه؟ که حالا روش ما بوده که این ما اینو نه میتونه انقلاب سوسیالیستی باشه میتونه نباشه، بستگی داره اینه که ما چی کار میکنیم. اگه ما کاری نکنیم مشغول بحث کردن و استراتژی داریم این حزب رو چی کار میکنیم. من مخالف این شیوه برخوردم، مخالف این بحثم. من چجوری میام مخالفتمو بگم بدون اینکه انگ راست و چپ و سانت رو غیر نخورم؟ من مخالفم. من خواهان حزب کمونیست کارگری با تمام رهبران موجودشم. من خواهان وجود امنیت سیاسی هم برای اینکه کسی بتونه اشتباه بکنه و اشتباهشو پس بگیره، اشتباهشو به شیوه اجتماعی، به شیوه درست، به شیوهی که حد که حرمت نشه بتونه شرایطی باشه که این کارو بکنه. رفقا پلنوم 20 که ما گذاشتیم نامه ای نوشته شد بین حمید تقوایی و دفتر سیاسی و کوروش. وقتی که این نامه خونده شد همه ما دست کردیم گردن هم دیگه، همه اون کسایی که به خون هم دیگه تشنه بودن، سعی کردیم با هم دیگه بحثو به پیش ببریم. رفیق کوروش رفت توی سوئد از بحث حمید تقوایی در مورد بحث تعیون بخشی دفاع کرد. من نمیفهمم واقعا این وضعیت حزب. بحثای شده تقابل تئوریکی و نظری هست. به نظر من این تقابل رو باید پاسخ داد. نباید به یک جایی رسون که رهبران این حزب هیچ کدومشون از هیچ طرفی نتونن اشکالات نظری خودشون رو ببینن و اصلاح بکنن در یک روندی. به نظر من هر دو طرف باید این امکان رو داشته باشه. از هر دو طرف باید این امکان فراهم بشه و به نظر من نیست. و سنگ بنای این دیواری که داره تا ثریا کج میره به نظر من بیشتر از هر چیزی سوای این که تو سیستم فکریش هست توی رابطه با پروژه برکناری من گذاشته شد. من بهتون اینجا گفتم نامه آذر ماجدی رو خوندم. اگر من میخواستم توی این پروژه بحثا رفیق آذر ماجدی رو دوم خردادی خطاب کنم، رفقا اگر نامه آذر ماجدی مقالش ما جلوشو نمی گرفتیم و می رفت بیرون، می شد به رفیق به ما می گفتن بهرام رحمانی، می گفتن گفتیگه کمال علی رمایی نقد خیلی جالبی نوشت اون موقع به حزب کمونیست ایران، گفت شما مثل مجلس هستید، دو سه تا موزه می گیرید هر کدومش درست در اومد چیز یا خط می دزید. خب ما اومدیم اینو به رخ کسی بذاریم. این میتونی اگه این مقاله رو بری تا تهش به عدول از برنامه هست، عدول از فلان هست، میشد دیگه خیلی راحت میشد سیستم فکری براش چی. تو کنفرانس مدوسا رفقایی که اونجا بودن میدونن که رفیق آذر از حق پوشیدن برقه دفاع کرد. حتی وقتی که اصغر کنار من نشسته بود که گفت برقه باید ممنوع بشه، آذر یکی از اون کسایی بود که تذکر داد به اصغر. هم میتونست حداقل تو حزب نه تو سازمان آزادی زن میتونستیم دو جناح بشیم، چون مسئله حجاب و مسئله آزادی پوشش دیگه مسئله فلسفه وجودی یه سازمانی که برای حقوق زنان تشکیل میشه که میتونه باشه. که حالا بگیم حزب بی ربطی نداره به برنامهش، فرض کنید میتونستیم بشیم، چرا ما این روش عملی نکردیم؟ فقط به خاطر این نبود که رفیق آذر هم جناح من بود، من به این سیستم معتقد نیستم. وقتی دیدم رفیق آذر شروع کرد بیرون علیه شیرین عبادی بنویسه، وقتی بلند شد رفت اسلو، گفتم از لحاظ پراتیک سیاسیش اینو اصلاح کرده دیگه، پس گرفته. یک کلمه توضیح و تصحیح رفیق آذر در طی مقاله‌ای که فرستاد و نظر ما رو خواسته بود ننوشت. هیچی ننوشت، هیچی ازش نیست. هیچ کدوم از شما هم نمیدونستید که همچی مقاله نوشته شده، برای اینکه ما سیستممون نیست کسی رو رو کنیم و دست کسی رو. رفیق اشتباه کرده به خاطر اینکه به نظر من رفقای رهبری ما متوجه نیستن که ما منصور حکمت رو نداریم. رفقا نداریم، منصور حکمت نیست که اگه اشتباهی میکردی با احترام بهت برخورد میکرد. نمونهش خود منم، من رفتم تو همبستگی نوشتم که ایشون بنیانگذاره، نیومد هیچ توضیح و تصحیحی به من بنویسه بگه برو خودت تصحیح کن، نیومد منو زیر فشار بذاره، خودش رفت نوشت. رفقا تشکر و تصحیح، دقت بکنین به این مسئله، تشکر و تصحیح منو بالا برد. من میگم یه سیستمی وقتی درست باشه، وقتی یه سیستمی درست باشه، اگه اشکال اشتباه برنامه‌ای کردی میتونی با حرمت ازش جلوشو بگیری، اگه اشتباه تاکتیکی بود میتونی. مشکلی که من دارم الان با رفقای خودم با این جناحی که الان حاکم هست اینه که اصلا این حرفا حالیشون نیست. برنامه، فرمول، برو جلو. اینو گفته دولت عجاریان، حتی به این نگاه نمی کنه که بابا در دفاعیاتی که دارن ازش می نویسن نمیگن دولت عجاریان، میگه بابا اینو گفته شماره بعدش هم گفته من قطعنامه حمید تقوایی رو قبول میکنم. چه سیستمیه؟ آیا تو حزب تکبونیه حمید تقوایی؟ هیچ کس دیگه هیچ اشتباهی نخواهد کرد. راحت رفقا اشتباهاتو به برنامه ربط دادن. اشتباه رفیق آذر ماجدی رو راحت میتونستن بند برنامه رو که میگه سرنگونی جمهوری اسلامی با تمام اندام و جواهرش مخالفی. رفیق آذر ماجدی در جریان 11 سپتامبر مقاله نوشت در مورد اسرائیل، توی کنفرانس کادرها شما بودید اونجا. علی جوادی بلند شد رفت اونجا گفت این موضع فلانه، به صهیونیستی میزنه فلانه. نادر اونجا جوابش داد، گفت انقدر منظورش این بود که زیاد مطلب خشخاش نذارید. یه خطی رو مطرح کردیم، یه جریان جدیدی مطرح شده، این بر اون بر میزنن بچه ها، بریم سیستم رو بگیریم به کجا میره. من تازه میگم همه کسایی که شما میذارید دارید یک طرف، همه اینا مدافع طرفدار دولت عجاریان هست. رفیق رفقای زیادی تو همون سلانوم 16، من اصلا وقتی اسناد خوندم فهمیدم رفیق آذر مدرسی کسی بوده که نقد کرده مجلس مؤسسان. چرا الان اینجوری شده که به خاطر سیستمی که یک نفر رو میذاره کنار دیوار، رفقایی که حتی به نظرگاه کوروش در این زمینه یا اون زمینه نقد دارن، برای چی حتی ازش دفاع میکنن؟ به نظر من از کوروش دفاع نمیکنن، از امنیت سیاسی خودشون دفاع میکنن. برای اینکه میگه من فردا این اشتباه کردم، همین بلا این سناریو برای من پیاده میشه. رفقا منو که برکنار کردید که من که طرفدار دولت عجریان نبودم، که الان مد شده به من میگید که چیز کردی، داری رفیق مینا احدی تو جلسه آخرین جلسه شورای سازمان آزادی زن میگفت مهنوش داره این تو شکاف ها میاد بالا. شکاف چی رفیق؟ اگه این خونه نمونه، نه تو مانی و نه من، شکاف چی؟ من تو حزبی که رحمان حسین زاده توش نباشه نیستم، من تو حزبی که علی جوادی توش نباشه تو رهبریش نیستم. این ندای همه کادرهای نیسته، اشتباه کرده، بحث فلان کرده، شما هم اشتباه کردی. چند نمونه از این اشتباه رو میخوای من بیارم؟ رفیق علی جوادی در توضیحی که به کوروش مدرسی در مورد حزب وحدت اراده و عمل میده، شما برین اونجا رو بخونین یک بار دیگه، میگه این حزب منصور حکمت، یکی از چیزایی که این حزب رو تهدید میکنه اینه که گروه های فرقه های را بیفتن و عدول حزب رو و سیاستاش رو از عدول سیاستاش رو از منصور حکمت و فلان خواستار بشن. میگه یکی از خطراتی که تهدید میکنه ما رو اینه و باید جلوی اینو گرفت، باید امکان داد، فضا داد که بحث بشه. رفیقی حتی اگر سیاستی رو مطرح میکنه، رفیق حمید تقوی خودش در مقابل بحث سلبی اثباتی نظرگاهی رو مطرح کرد که نادر از طریق اون بحثش رو در مورد حزب جامعه جلو برد. اومد که آیا به رفیق حمید تقوی گفت میتونه دیگه خیلی راحت میشه بحث سلبی اثباتی رو، من همین الان در عرض 5 دقیقه این کارو براتون میکنم، بحث حمید تقوی رو در مورد سلبی اثباتی ربطش میدم به برنامه. من اینجا نمیخوام بگم نقدی که من به رفیق کوروش دارم، به نظرگاه هایی که رفیق کوروش مطرح کرده، ذره‌ای باید بهش تخفیف داد. هر نقدی که داریم باید بگیم. گفتم، من نقد خودم رو گفتم. من تئوری مراحل بندی انقلاب رو قبول ندارم، نه به دلیل اینکه تو برنامه نیست، فقط برای اینکه میگم اصلا این پروبلماتیک رو تبدیل کردن به بحث نظری الان حزب سمه. بحث رابطه مردم با رژیم رو از هر سری تبدیل کردن به بحث این حزب سمه. این حزب نه برای انقلاب دموکراتیک، نه برای سوسیالیستی، برای هیچ نوعش آماده نیست. بریم پروژه بیاریم ببینیم چجوری تلویزیون رو نجات بدیم، چجوری رهبری رو نجات بدیم، چجوری امکانات مالیمون رو بهتر بکنیم، چجوری رفقا شاداب بشن. رفقا همین کمیته کردستان که مورد حمله نوجوانمردانه محمد آسنگران قرار گرفته، کمیته بود که آبروی ما رو تو مجلس هفتم خرید، بهترین کارها و اقدامات کرد. چجوری روتون میشه به رفقایی که الان زیر تیغ جمهوری اسلامی رفته سقز اینجوری برخورد کنیم؟ کدوم کرد و فارس تو این حزبه؟ بنده از سنندج نیومدم، منتقد حمید تقواییم. چرا حمید تقوایی یه نامه نمی‌نویسه؟ وقتی نامش رو میذاره رو سایت رو روزنه که خوش آمد میگه به اون رفقا، به رفیق محمد برخورد کنه، بگی بابا اینم شد نقد. وقتی که رفیق محمد آسنگران تومار جمع میکنه توی آلمان که تشکیلات به هم بریزه، ما جلوش وایستدیم گفتیم نکن. به احسارا خودشون گفتن میدن دیگه، فضاسازی نکن، تظاهرات را ننداز، درست نیست. به احسارا میدن، میشینیم بحث میکنیم دیگه. چرا قبل از اینکه به احسارا بدن شلوغ کردی فضاسازی میکنی؟ رفیق اصغر با مقاومتی که ما کردیم اومد به درست گفت اینو لطفا نکنید، ادامه ندید. بعدن رفیق محمد اومد گفت من ادامه ندادم چون دیدم اصغر گفته علنی میکنیم. یعنی که اعتراض خیابونی من باعث شد که اصغر بگه. این چی؟ این بی‌حرمتیه. بی‌حرمتی خود رفیق اصغره که در مقابلش ما نمیسته. یه مشکلی که من با رهبری این حزب دارم اینه که قادر نیست مقابل کسانی که مدافعش هستن وایسته. کار سختی نیست در مقابل کسی که مخالف اندیشته وایستی، که چه بچس زدی راست دیگه، تموم کارش. کار مهم اینه که شما بتونی به رفیقی که داره از خودت سبقت میگیره و پروژه خودت هم حتی خراب میکنه وایسی. به نظر من این نکات مهمه. من میفهمم الان یه حال و هوای دیگه ای داره حزب. مهم اینه که به اون 10 تا سوال جواب بدی. ولی من زیر بار هیچ حزبی با طلایی ترین سیاست ها نمیرم که توش حق حرمت آدم ها باشه. اگه برنامه مهمه، حرمت انسان قبل از برنامه است. حرمت انسان تو برنامه فرض. من اینو بسیار مهم میدونم. من میگم میشه تو این حزب شرایطی باشه که من اشتباه کنم، ولی بین توضیح اشتباه سیاسی خودم و شرافتم رو انتخاب کنم. و این وضعیت الان به نظر من تو حزب ما هست. نقد سیاسی منم نقد دارم. منم به رفیق کوروش نقد دارم. به سیاستاش نقد دارم. اصلا تندترین نقد دارم. رادیکال ترین نقد دارم. اصلا معتقد نیستم به اینکه رفیق کوروش سوسیال دموکراسی بورژوازی، کمونیسم بورژوازی، انصاف نیست. اصلا نمیتونم قبول بکنم. شما هر کاری بکنی نمیتونم قبول بکنم. رحمان حسین زاده راسته، مجید حسینی راسته، حمید تقوایی راسته. من قبول نمیکنم و کادرای این حزب قبول نمیکنن. بحث سیاسی کرده، سوراخ داره، انتقاد داره، اشکال داره، بگین. من میگم تو سیستم خود شما، توضیحی که خود شما میدی، میگی بابا ما بردیم. چجوره بردی؟ بعد چند بار قراره هی ببری؟ نادر کاری که میکرد، شیوهی که داشت این بود که میتونه بحثی بذاره که همه بیان باهاش. و بحثی که ما تو پلنوم بیست کردیم، من این تلایه هاش فراهم شد، اومدن همه رفقا، واقعا اعتماد کردن. رفقا یادشونه که ما تو محافل خودمون صحبت میکردیم که اسد گلچینی چقدر با حرارت و درست و روی خط داره از بحث حمید تقوایی در مورد رهبران تعیین بخشی دفاع میکنه. چرا این عقب گرده به ما تحمیل کردی؟ من اینو قبول ندارم که این تعیین تکلیف شدن با این بحث، قبول ندارم. از فردا لطفا نامه هاتونه که داریم مینویسین علیه من بنویسین، ولی 6 ماه دیگه که کنگره برگزار شد، حمید تقوایی همه ما رو بیرون کرد، من میام تو همون حزبی که عضوش هستم، تو کمیته مرکزیش نیستم، ازتون میپرسم چی شد؟ چی شد؟ تونستید بدون ما؟ همین سوالی که الان در مقابل آزادی زن دارم. من اینو قبول ندارم رفقا. هر گونه انشقاقی تو این است، به ویژه بر سر فرمول ها و به ویژه بر سر سیاست های کنونی، به نظر من انشقاق این جنگی که داره پیش میره توش پیروزی نیست، توش پیروزی هیچ کی به هیچ کی نیست. من اصلا نمیتونم حزبی رو تصور کنم که همین تقوایی کوروش رو بیرون کرده از کمیته مرکزی، آذر مدرسی رو بیرون کرده، من بیرون کرده، اسد گلچینی رو بیرون کرده و داره قشنگ راحت کارش رو میکنه، هیچ اشکالی هم نمیفته. چجوری به مردم توضیح میدیم؟ چجوری توضیح میدیم؟ رفیق سوسیال دموکراسی بود، رفیق فلان بود، اجازه دادین، شما فرصت دادین، برو بگو پلتفرم برده بیا، وقت بذارین، 2 ماه دیگه این بحثا رو تعیین تکلیف میکنیم تو دفتر سیاسی بین خودمون. چه حزبیه که رهبریش میاد میگه کادرا منو رهبری کنن؟ بحثا میندازم تو کادرا، وقتی میاد جلوی کادرا محترمانه تر از توی دفتر سیاسی بحث میکنه. من به هر نوع حتکه حرمتی از هر طرفی که شده اعتراض دارم. اینا برای من مسئله است. یک کلمه گفته قیام خشونت فلان است، اونو که راحت میشه انتقاد کرد. من به این انتقاد دارم که به اصغر کریمی گفته شده انگلیسی بلد نیستی، به کوروش مدرسی میگه راست سوسیال دموکراسی کمونیسم بورژوایی فلانه و چیزش هم تندتر میکنن، هی دارن تندتر و تندتر میکنن. این به اون میگه استالینیست، اون میگه فلان. این چه نوع شیوه بحث کردنیه؟ آیا این تعمیم بحث حزب و جامعه در زمینه اختلافات درونیه؟ این حزب اگر 5000 نفر عضو داشت، 5 میلیون عضو داشت، اینجوری شروع میکرد بحث کردن رفقا، میشد صحنه مجلس جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی. از اون بر یکی لنگ کفش مینداخت تو کله اون. این چه شیوهیه؟ ما قرار بود یه شیوه متمدن درستی مدنی جلوی هم دیگه بذاریم. من به نظرم یه اولین اقدام اینه پلتفرمی گذاشته بشه که هر دو طرف ضمانت بکنن که به شیوه مدنی و درست بحثای سیاسی یا تئوریکشون رو مطرح میکنن. یه فرصت آخری داده بشه در درون دفتر سیاسی و کمیته مرکزی با پلتفرم‌های سیاسی روشن، هر کسی بگه جایگاه انقلاب. یه رفیق اون بحث رو رفته کرده، همه رفقایی که دارن، من میخوام جواب بده حمید تقوایی به من که همه رفقایی که دارن از کوروش دفاع میکنن از دولت حجاریان دفاع میکنن یا از این دفاع میکنن که قبول ندارن این شیوه برخورد، این شیوه سیاست گذاری رو و سیاستی که توش حزب نیست، شخصیت ها نیستن، ماتریال انسانی کمونیسم کارگری داره له و لورده میشه. جواب به رکود حزب به نظر من نسخش این نیست، هیجان بازی و حمله به این و اون نیست. به نظر من، من معتقدم که هر دو طرف بحث اشکالاتی تو شیوه نگرششون هست، به ویژه حمید تقوایی که خط حاکم هست. الان تلاش کردم نقد خودم رو و چیز خودم رو بگم. به نظر من شرایطی باید فراهم بشه که رهبران حزب ما حق داشته باشن. رفقا توی مدارس آلمان نمره دختر منو دادن تو مدرسه، میگه تو باید حق اشتباه کردن به اون یکی رو بدی. ما منصور حکمت نداریم که جلوی اشتباهمون رو قبل از کردن بگیره. رفقا 11 سپتامبر اگه منصور حکمت نبود، بحث اتحادیه کمونیست از ما در اومده بود، چپ سنتی مقابل امپریالیسم در اومده بود، در اومده بود دیگه، میشد به برنامه هم ربط داد. منصور حکمت رو نداریم. ما یه پروسه‌ای داریم که توش رهبران ما خطا میکنن، بلند میشن، تصحیح میکنن، دوباره به جلو میرن. این پروسه رو از ما دریغ نکنید. حمید تقوایی این پروسه رو از ما دریغ نکن، چون اولین قربانیش خودت تویی. فردا ذره بین‌ها رو دست میگیرن. کوچکترین خطایی بکنی خودت یا یارانت، کوچکترین خطایی بکنی مقابلت وامیستن. و پلتفرم اخراجتو میذارن کف دستت. فردا اون رفیقی که بهش قول دادیم انقلاب بکنیم و چطور اوکی اثر کوها بیاد میمادیم، یه 18 تیر دیگه هیچی نشه، میاد میپرسه. این پروسه برای پاسخگویی به اونه. من تلاش کردم که حرف خودم اونجا بزنم. میدونم که حرفام نقصان زیاد داره، یه جایش کم گفتم، یه جایش زیاد گفتم، زیاد به کوروش سنگ پرتاب نکردم از نقطه نظر یه عده‌ای، زیاد حمید تقوایی رو توی نظرگاه‌های اصلی شاید ندیدم، ولی یه چیزی رو می‌دونم. نسخه پیروزی یک جناح بر جناح دیگر، نسخه تلاشی این حزب. منصور حکمت وقتی داره در مورد گرایش های بازدارنده صحبت میکنه، نقد میکنه، میگه نقدمون رو کردیم، دستامون آلوده شد، دستامون رو پاک کنیم، ولی بریم از حرمت هم دفاع کنیم، کارمون رو بکنیم، با این روحیه نریم بیرون که خراب کردیم. به نظر من منصور حکمت هم تو دوره خودش چسب درونی حزب بود، هم الان اگه پلتفرمش رو بذاریم جلوی رومون و اگه بیایم اشتباهات و نقصانهای هر دو خط سیاسی رو بدون سازش با رادیکال در عین حال با التزام به رفاقت و صمیمیت توضیح بدیم، به نظر من امکان پذیره. شما فقط، من ازتون میخوام به روند این بحث ها رو دنبال بکنید. اولین باری که کوروش مدرسی بلند بلند فکر میکنه و بحث دولت موقت و رفراندوم میاره، جوابی که امیر بهش میده خیلی آرومتر و رفیقانه تره تا بحثایی که، تا برخوردهایی که الان میکنه، در حالی که الان تئوریایی که الان، تزایی که الان کوروش داره به نسبت اون موقع، به نسبت اون چیزایی که اون موقع گفته، تو خود سیستم فکری حمید تقوایی چیزتره، آب بندی شده تره. چطور حمید تقوایی هر چی جلو میاد روند برخورد، یعنی تند بودن و برخورد شخصیت شکنی، داره یک سیر تفاوتی طی میکنه، سیری که اصلا متناظر با خود بحثا نیست، معلوم نیست چیه. گفتن اشتباه فوری تو بالای حزب به این تفسیر میشه که میخواین صندلی از زیر هم بکشیم، میخواد یکی دیگر رو برکنار کنه. این یه فرهنگه رفقا. من شنیدم، ندیدم، امیدوارم که یک روزی این بحث دفتر سیاسی که در واقع مثل وصیت رفیق نادر بوده تو دفتر سیاسی، بیاد بیان کادر رو بخونن یا گوش بدن. من شنیدم فقط که نادر گفته اگه این حزب از هم بپاشه مقصر شمایی بالای این حزبه. نگفته چون از تئوری و خط من میگو، همین تو همین پلنوم 14 گفته این حزب هیچ وقت رو خط من نبود. میگه اگه پاشه تا میگه من نخ تسبیحم، وقتی این نخ پاره بشه دونه هاش همه یه جا میفته. هیچ کی فکر نکنه اگه اینو تسبیح کرد حزب درستی، یه حزب مغموم، یه حزبی که تو شادی نیست، یه حزبی که تو پلنوماش قشقش نمیخندن، یه حزبی که دست نمیزنن، یه حزب اینجوری میشه. این حزب اگه 100 تا انقلاب سوسیالیستی هم بکنه قبولش ندارم رفقا، من قبول ندارم. من چیز قلبی خودمو میگم، حزبی که توش تو پلنومش نشه خندی، یه عده یه ور بشینن، یه عده یه ور بشینن، معلومه تو سیاستاش یه اشکالاتی داره. من از این حرکت میکنم. حزبی که توش کوروش مدرسی نیاد تو پلنوم کمیته مرکزی شرکت بکنه، من تو اون پلنوم قدم نمیذارم حتی اگه بهم رأی بدن. من تو اون پلنومی که علی جوادی نیاد تو شرکت نکنه قدم نمیذارم حتی اگه بهم رأی بدن. من تو اون پلنومی که حمید تقوایی توش نیاد اگه حتی بهم رأی بدن شرکت نمیکنم، نمیکنم، اون رأی رو پس میدم. این ندای منه و در حالی که نقدای معینی به هر دو طرف دارم، جلوی این روند رو باید گرفت. هیچ سیاستی برای من تو این حزب، از اینکه این حزب بمونه با تمام شخصیتاشو قانع بکنه، روش اقناعی در پیش بگیره، دو تا معذرت خواهی کافی بود که حمید و کوروش بشینن با هم دیگه صحبت کنن، نظرگاه های همدیگه رو نقد بکنن، بحثاشون رو بنویسن بیارن، ماها فکر کنیم روش، به این انتقادی داریم بگیم، به اون یکی هم یه انتقادی، بدون اینکه بچسبونن که آی میخوای به کی رأی بدی. بابا رأیمو نخواستم، ولی بی خود کردی من عضو کمیته مرکزی کردی. الان عضو بودم شجاعتم بیشتر بود یکی رو نقد کنم. یکی یه فضایی به وجود بیاد که واقعا دو نفر بتونن، همه رفقا بتونن این چیزو به وجود بیارن. و من الان مسئول این وضعیت رو با کمال تأثر و تأسف حمید تقوایی میدونم. اول به خاطر اینکه جلوی تندروهای جناح خودشو نمیگیره، دوم به خاطر اینکه تو سیاستش به نظر من حزب کم رنگ. این نکته بود که در این مورد میخواستم بگم. برم رو بحث آزادی دوران که بلم مونده و حتما باید یه جایی بگم. رفقا آزادی زن من به خاطر این میخوام بگم که رفت داره به وضعیت موجود. ببینید من توی آزادی زن، پروژه نشریه آزادی زن پروژه من بود، ابتکار من بود، ایده من بود. وقتی من اینو مطرح کردم قبل از این بود که رفیق آذر اعلام سازمان آزادی زن بکنه، زمزمه هاش بود. رفیق آذر از من خواست که بیام و اینو به عنوان نشریه سازمان آزادی زن چیز کنم. من همونجا بهش مطرح کردم، گفتم ببین قوانین و اصول رو روشن بکنید، چون من تجربه خوبی از همبستگی ندارم. من توی همبستگی کار میکردم، این نشریه رو به عرش اعلی رسوندم. نمیگم اصلا هیچ اشکالی نداشت، اشکالات زیادی داشت، ولی اون نشریه بود که واقعا رو دست مثل نون بربری خاشخاشی میبردن روی میزای کتاب. داستانهایی از فرار زنان، مسائل اجتماعی رو مطرح میکرد. در عرض یک 24 ساعت رفیق مریم نمازی اومد و به من گفت تو عکس نادر رو باید بزنی روی نشریه همبستگی. من گفتم چرا؟ گفت تو پلنوم رفیق آذر ماجدی گفته که چون این عکس مارک چیزه باید بزنیم رو نشریات. گفتم رفیق آذر تو پلنوم حزب گفت. شما مگه میخوای بگی باید بیای تو دبیرخانه مرکزی فدراسیون رأی بگیری؟ چون من قبول نمی کنم. درست نیست ما همه مطبوعاتمون رو یک لباس اونیفرمی بپوشیم. نشریه فدراسیون نشریه سازمان جانبی حزبه. حالا اگه خود این کارو میکردیم نادر خودش قبول نمیکرد، من مطمئنم. پس کرد توی کفش گفت چون من دبیر فدراسیونم شما باید این کارو بکنی. من قبول نکردم. داشتیم بحث میکردیم که به من گفتش که تو برکنار شدی از همبستگی. من اون موقع اعتراض نکردم رفقا، به یک دلیل، فقط به یک دلیل، به این دلیل که نادر اون موقع فوت کرده بود و مسئله زدن عکس نادر بود و من به هیچ عنوان حاضر نبودم که در این رابطه بیام و وارد یک جدالی بشم، بخصوص چند ماه بعد از فوت کردن این عزیزی که برای همه ما واقعا گرامی بوده. ولی به این سبک و روش انتقاد داشتم. در جاهای دیگه هم به سبک و روش رهبری فدراسیون توسط مریم نمازی انتقاد داشتم که حتی یک موردش به خود نادرم رسید که نادرم دخالت کرد و گفته بودم رهبری شبیه رهبری سازمان آزادی زن. ولی من از اونجا اومدم و هیچ کس متوجه نشد، اعتراضی نکردم، فقط به این دلیل. من وقتی که توی نشریه آزادی زن رو داشتم با موانع و مشکلات متعددی روبرو می شدم، نه فقط با نشریه. من کلن سر این که یک رهبری رو ما انتصاب شده، اصلا بنیانگذاری شده پست توی این سازمان، بنیانگذار سازمان آزادی زن، در حالی که خود منصور حکمت تو توضیح تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران میگه ما پستی به نام بنیانگذاری نداریم، ما اینو فرا خوندیم، فراکسیون تشکیل دیم، حزب مال شماست، بگیرینش، اساسنامه‌شو بگیرین، اصول سازمانیشو بگیرین فلان. یک سال بعد از تشکیل سازمان آزادی زن من میگفتم چرا ما کنفرانس نمیذاریم، چرا ما یک مجمعی نمیذاریم به مردم گزارش بدیم، چیکار کردیم یک سال؟ من ناراضی بودم از فعالیت یک ساله سازمان آزادی زن، مداومنم این نارضایتی خودم رو ابراز میکردم، چرا کار نمیکنیم، چرا داخل ما اینجوریه. یک سال رفیق پروین کابلی مسئول ارتباطات این سازمان بود و پخش نشریه. من میگفتم نشریه‌ای که من با دو تا بچه 4 روز در هفته مشغولشم، دارم در میارم، چرا پخش نمیشه؟ چرا فقط تو خارج، اونم به همت حزب کمونیست کارگری رو میزا گذاشته میشه؟ چرا سازمان پخش سازمان نمیدید؟ اصلا اینا رو هوا بود. کسی سراغ این، من خودم مجبور شدم برم مرکز پخش هم سازم، یعنی سردبیر هم نشریه رو در بیاره هم نشریه رو پخش بکنه. رفقا ما تا قبل از تلویزیون با وجود احترامی که برای فعالیت تک تک رفقای آزادی زن قائلم و تمام فعالیتاشون هم بدون چشم داشت آوردم، معرفی کردم، تو بوخ کردم، عکسشون رو زدم، به نظر من درخشانترین فعالیت سازمان آزادی زن متاسفانه محدود شده بود به نشریهش. رفیق مینا احدی در اثر اینکه این سازمان هیچ گونه فضایی برای پیشروی فعالیت سیاسی رو به چیز مطرح نمی کرد، روز اولی که ما جمع شدیم توی منزل رفیق سهیلا شریفی پیشنهاد کرد که تلویزیون آزادی زن بهش سپرده بشه. از طرف آذر ماجدی مخالفت شد. تئوری هم این بود که تلویزیون باید لندن باشه. خب مخالفت شد، ما بالاخره صبر کردیم. رفیق علی جوادی لطف کرد، این امکان رو در اختیار مینا احدی گذاشت، گفت حالا که تو این پیشنهاد کردی 6 ماه هم عملی نشده، بیا برو تو تلویزیون من اینقدر پول جمع کن و بیا تو تلویزیون من برنامه بذار برای آزادی زن. یکی از اختلافات ما این بود، من با آذر میگفتم چرا حمایت نمی کنی از تلویزیون آزادی زن که مینا داره میگه و اینو به عنوان پروژه آزادی زن اعلام بکنیم، پول براش جمع بکنیم. رفیق آذر مخالفت چون معتقد بود باید لنده باشه. من گفتم چون من یه اشکالی که میدیدم این بود که در رأس پروژه‌ای که هر پروژه‌ای که رفیق آذر خودش نباشه اون پروژه تحت حمایت این سازمان نیست. من اینو مطرح کردم. من دلم میخواد فقط شما 6 ماه قبل از کمپین گل رز مباحثاتی که بین ما بوده رو بخونی، نامه رفیق مینا رو در توضیح اشکالات و نقدهایی که تو سازمان آزادی زن وجود داره بخونین و با موضع امروزش مقایسه کنین و با گزارشی که امروز رفته روی سایت مقایسه کنین. رفقا من اصلا شیطان، من اصلا راست، اصلا انحلال طلب، چه میدونم هر چی دلتون میخواد بگین بگین، ولی برین عملکرد 1 سال گذشته سازمان آزادی زن رو مقایسه کنید و توقع خودتون رو، توقع یک جریان اصولی و درست رو از این سازمان، واقعا این پروژه باید این میبود که هست الان. و ما حق اینو نداشتیم که بگیم بابا چرا، یه حق طرح انتقاد و توقع رو نداشتیم. به نظر من یکی از چیزهایی که بعد از منصور حکمت تحلیل رفته تو این حزب مکانیزم و طرح انتقاد و توقع بالا از این حزبه، به خاطر اینکه یک کسی بود تو بالا این حزب که همیشه رفتار و عملش، تئوری و عملش یه جوری بود که میتونست به همه ما بیاد همیشه نقد بکنه و همیشه طرح توقع بالا بکنه. وقتی اون از دست رفت این فوکسیون هم از دست رفت. کسی که میخواد انتقاد بکنه باید به 1001 چیز قسم بخوره، چون خود بالا منتقد خودش نیست، وقتی از پایینم میاد این بلا سرش میاد. 1000 بار گفتم این پروژه، تو دوره‌ای که کوروش مدرسی صدارت میکرد گفتم آزادی زن چرا اینجوریه. خوشبختانه من با وجود اینکه یقه کوروش مدرسی رو گرفتم توی پلنوم 16 پیش گفتم من اجازه بهت نمیدم مجلس مؤسسان بیاری تو این حزب، ولی همین کوروش مدرسی تو همون دوره با من مخالف سیاسی فالانجش یک برخورد بسیار انسانی کرد، توضیح داد برام، راه نشون داد چیکار بکنم، تو انترناسیونال بنویسم. همین کوروش مدرسی من مخالف سیاسی خودشو آورد تو کمیته داخل. حمید تقوایی من جنگجو جناح چپ خودشو برکنار کرد. رهبران این حزب همیشه از رو فرمولا و کتاباشون قضاوت نمیکنن، همونجور که مردم نمیکنن. نادر میگه زنایی که رفتن تو خیابون ایران گفتن خمینی، منظورشون نبود خمینی بیا اسید بپاش رو صورت ما. یه چیزشو دیده بود فکر میکرد اون میتونه تکلیف رو تعیین بکنه. در درون این حزب هم به نظر من این مکانیزم حاکمه. من اون دوره گفتم، دوره حمید تقوایی هم گفتم چرا وضعیت سازمان آزادی زن اینجوریه. الان تو گزارشی که چاپ شده گفته شده یکی از دلایلی که کار نمی‌شده، 2 تا دلیل آورده رفیق آذر منجدی، یکیش مرگ منصور حکمت که حتما تبعاتی داشته رو زندگی آذر، من اونو کاملا قبول دارم، یکی دیگه‌اش اختلافات بوده. این شده فرمول توزیع این حزب برای اینکه چرا رکود داره، اختلافات. حالا یه جا چپه، یه جا چپ راسته، یه جا تو سازمان آزادی زن که دیگه ما که راست نبودیم، که ما که بهت نمیگفتیم بیا بریم دولت اجاریان تشکیل بدیم، که ما میگفتیم چرا مردم رو راه نمیدید، چرا نشریه رو پخش نمیکنید، چرا ارتباط نمیگیریم، چرا تلویزیون نداریم، چرا اگه شما خودت نمیرسی نمیدی به یکی دیگه بکنه، چرا اینجوری شده تو بالای حزب یکی از رفقا 10 تا پروژه رو میگیره نمیرسه به هیچ کس دیگه هم حاضر نیست بده، حاضر کار بخوابه ولی به کس دیگه نده، 10 تا نشریه داریم که خوابیده در نمیارن ولی به کس دیگه نمیدن، پرسش نمیتونی بدی به یکی دیگه، مدوسا نمیتونی بدی به یکی دیگه، پوشه نمیتونی بدی به یکی دیگه، حاضرین بخوابونیم کارو ولی ندیم به کسی دیگه. به نظر من این مشکلی بود که من خودم با منصور حکمتم ترک کردم. میدونست رقابت در بالا هست، نمیذاره که ایده، یکی از مشکلات بالای حزب اینه که ایده جدید به تخت سینه مقاومت میخوره. حمید نادر میگه توی پلنوم 14 میگه یکی از اشکالاتتون اینه که ایده نداری، من میگم یکی از اشکالات اینه که جلو ایده رو میگیرن. الان دیگه من اینو ادعا میکنم، واقعا جلو ایده رو میگیرن. اگه مال خودش نباشیم، اگه نادر میگه شما برید بزرگ بشید، هر چی شما بزرگتر بشید من بزرگتر میشم، الان فرمول شده هر چی من بزرگتر میشم شما کوچیک میشید. اینا مسائلی که نمیتونی به من بگی، فعلا حرف نزن راجبش چون مسئله ما که هیجان روحی ما اینه که ترتیب راست رو بدیم. اینا مشکل حزبیه که حتی امید تقوایی بعد از تصفیه هم خواهد داشت و یاران خودش. و متأسفم بگم که بیشترین مقاومت از قضا در مقابل ایده های جدید از طرف خود رفقایی که چپن، تعدادشون، من همشون رو نمیگم، کاظم نیکخوابش، من خیلی با برخورداش مخالفم به خصوص این دوره جدید، ولی یکی از رفقایی که خیلی انسانی برخورد کرده و همیشه همیشه دل بازی داشته برای تقویت کردن ایده های جدید، همیشه مصطفی یه آدمیه که به نظر من خیلی منصفانه برخورد کرده. اینا توی خصوصیات یه رهبر مهمه به نظرم. اینجوری نیست فقط باید از لحاظ تئوریک فلان مولای درد سیاست داشت نره. من این مشکلات توی آزادی زن داشتم. بعد از کنگره ضرب برخوردهایی که شد یهو شدت زیادی گرفت. هرچی یهو یک قطعنامه اومد علیه من که نشریه رو بکنیم 4 صفحه. باید 4 صفحه بشه. گفتم چرا 4 صفحه؟ میگفت بچه ها ایران نمیتونن. میگفتم مگه تو پخش میکنی؟ من که پخش میکنم که ایران تا حالا به من نگفتم بکن 4 صفحه. یک. دوم، این چه برخوردیه؟ من از ایران مسیج میگیرم که میگه بکن فرمت روزنامه شرق، تمرین بکنید فردا حکومت افتاد بتونی بیای توی روزنامه کیهان گرفتی یه روزنامه راه بندازی. با روزنامه 4 صفحه راجع به مسئله زن که نمیتونی هیچی بگی، دو تا اطلاعیه میزنی، یه مصاحبه خودت تموم شد رفت. نمیتونم بکنم. اصلا ضرورت این که از 4 صفحه آوردم 8 صفحه کردم اینه که ضرورت سیاسی و اجتماعی داشت. صندلی میذارم زیر پای وبلاگ نویس بیاد اینجا بگه. آزادی زن از طریق رابطه‌ای که من با وبلاگ نویسا گرفتم تبدیل شد به یه روزنامه‌ای که وقتی رفیقی که تو وبلاگش زده به من میگفت مهرش جان آزادی زن و لینکش رو توی وبلاگ زدم، یعنی دارم تو میدون انقلاب آزادی زن پخش میکنم. اهمیتش رو بفهم. اهمیتش رو رفقای خودم متوجه نبودن. 4 صفحه گفتم من مخالفم. بحث بذاریم بحث کنیم. مخالفم. رئیس این سازمان بالاخره ما شورای مرکزی چی کاره ایم؟ یهو نامه می نویسی میگی رفیق مریم نمازی ملحق شد چون خودش تقاضا کرده بهم. شما به ما نامه وقتی می نویسی ابلاغ میکنی، رأی نمیگیری از ما، شورا نیستیم ما. رفیق علی جوادی طبق چیز خودش گفته بیام تو این جمع، اومد تو این جمع. من مخالف هیچ رفیق نیستم. من تازه میگم همه رفقایی که هستن چی، 1000 نفر دیگه هم باید میبودن که نیستن. ببینید شما اگه کسی از سوسیال دموکراسی بعدش میاد لطفا شیوه هاش هم تو رهبری اتخاذ نکنه. من الان توی آلمانم، اداره سوسیال هیچ وقت به من نمیگه، اداره دانشگاه هیچ وقت به من نمیگه تو هر 6 ماه یک بار میتونی تقاضای پول لباس برای خودت و بچه‌هات بکنی. وقتی بعد از 2 سال میرم میگم چرا به من پول نمیدی، میگه تو 2 ساله که این حقو داشتی ولی خودت نگرفتی. میگم خب من وقتی ندونم چجوری بیام بگیرم؟ این اساس سیستم بوروکراسی اینه که به شما نگه که حقی داری. بهشون میگفتم چجوری رفیق مریم نمازی فهمیده که میتونه عضو این شورای مرکزی بشه ولی رفیق مینای اسکندری تو بلژیک نفهمیده، رفیق لادن داور تو آلمان نفهمیده، رفیق شلاق عباس‌زاده نفهمیده؟ یه اطلاعیه منتشر کن بگو همه میتونید، اینم شرایطشه، بیایید تا همه بیان. نمیشه که رفیق رفقا بیان همه اونایی که خودمون میشناسیم، اون هما ارجمند نیاد، مهین علی پور نیاد، فلانی نیاد. چرا همه نمیاد؟ چرا نمیگیم ما؟ به این سیستم من اعتقاد داشتم. شورای مرکزی چیکاره است؟ رئیس سازمان آزادی زن چرا انتخابی نیست؟ بابا منو زدن، ولی تمام این چیزایی که تو اساسنامه‌شون هست و اینایی که دارن الان عملی میکنن نتیجه تلاش خاموش من تو اون سازمان بوده. اسمم هم توش نیست، خودم هم شیطان بالای این سازمان بودم. تمام اینا من دونه دونه شو بهتون اسنادش نشون میدم. کسی که بحث اساسنامه رو آورد تو سازمان آزادی زن من بودم. کسی که مسئله به انتخاب و رأی گذاشتن این سازمان آورد من بودم. کسی که گفت کنفرانس بگیریم به مردم گزارش بدیم مثل کنگره نماینده داشته باشه من بودم. کسی که گفت جمع سازمان آزادی زن تو خارج چی میشه؟ چرا رفقای بلژیک و 40 تا زن رو بهش گفتیم نیاد تو این سازمان؟ چطور میشه یه نفر رو بزنی ولی بحثاشو تبدیل کنی به سیاستای رسمی؟ امیدوارم بکنی، من خوشحالم، منو بزن ولی تبدیل کن به سیاستای رسمی. اینو مشکلات ما بود. نامه به من مینوشتن روی پروین کابلی چرا عکس منو نزدی صفحه؟ آقا میگفتم من معذرت میخوام جاروکش این نشریه‌ام یا سردبیر نشریه‌ام. سردبیرم که حتی نمیتونم تعیین کنم عکس شما کدوم صفحه بیاد. تو آخرین جلسه شورای سازمان آزادی زن میگه ما مشکلات زیادی داشتیم، از جمله اینکه عکس منو نمیزد، عکس ثریا رو زده بود. مثلا رو هم خبر، من واقعا بعد از پلنوم 20 رفتم رو خطی که حمید میگفت که جناح بازی نداریم. من عکس ثریا رو میزنم به خاطر این میزنم که مطلبش در دفاع از کفر رحمان پور تشخیص سیاسی اینه که بهتر از مطلب توه. حالا باید بیام برای این بعدن رفت میدم به اینکه جناح بازی بوده. یعنی من از کی تا حالا جناح بازی میکردم خودم هم نمیدونستم. من چه حتی به فرض بگی من جناح بازی میکنم، من سردبیر گذاشته اینجا بالاخره باید اون تصمیم بگیره عکس کیو میزنه و عکس کیو صفحه اول میزنه. چه شخصیتایی هستیم که ما که داریم سر زدن عکسمون تو صفحه اول مطلب خودم که مطلب اساسی اون نشریه اون شماره بوده رسادم صفحه آخر، خلاف جریان عمل میکردم. چندین شماره بود که اصلا دیگه عکس خودمون برای اینکه حالم به هم میخورد از این بحث، واقعا از این بحث. کاظم نیکخواه بحث قشنگی تو آلمان کرد، گفت شدیم مثل کارگرا تو جامعه سرمایه‌داری، مدرنیسم میاد تکنیک میاد به جای اینکه پیشرفت کنن بدتر بیکاری رو دامن میزنه، باعث میشه برن ماشینا رو بشکنن. نشریه درست کردم که بریم حرفمون رو به مردم بزنیم، باید توش جواب هر شماره‌ای که در میارم به جای یه دست درد نکنه اول باید جواب بدم چرا عکس فلانی رو نزدم، چرا عکس بهمنی رو نزدم. بعد از جلسه من میدونم میان میگن همه اینا حرف تبلیغات جنگ سردی بوده، من اصلا فرمانده جنگ سرد بودم. ولی هر کدوم از شما که ذره خواستید با وجدان این پروژه رو قضاوت کنید بیاید من تمام این نامه ها رو نشونتون بدم. علی جوادی یه قرار نوشته بود که سردبیر باید یک صفحه بده به من، یک صفحه بده به رفقایی که میخوان در مورد داخل صحبت کنن. ما هنوز این قرار رو بررسی نکرده بودیم، بعد از اینکه منو برکنار کردن صفحه رو گرفت. خب من میگفتم آخه چی، من همون تو نقد همون نوشتم رفیق شهلا دانشور چیزه مسئول داخله، چطور شما اومدی صفحه گرفتی سازمان میدی زنها رو تو ایران؟ صفحه چی؟ بیاین بحث کنیم، صحبت کنیم. این بحثا بود، این چیزا بود. کمپین نوبل رو که ما راه انداختیم، من نامه آذر ماجدی رو مقالش الان براتون خوندم. وقتی مقاله آذر ماجدی اومد توضیحاتی که هی میداد به ما که مواظب باشین، نامه مینوشت به تشکیلات که به شیرین عبادی غیر محترمانه برخورد نکنین، چی نکنین چی نکنین اینا، من و مینا تصمیم گرفتیم گفتیم این پروژه رو اگه بخوایم ببریم و چیز کنیم با آذر بحث کنیم الان عقب میفتیم. شیرین عبادی الان چند روز داره دور میگرده و نوبل الان داغه. رفیق مینا میدونه اینو، من میدونم. الان دیگه خیلی از اون حرفای گذشته رو میشه راحت روش پا گذاشت، ولی رفیق مینا میدونه که علت این که من و مینا ایدش از من بود امضا جمع کردن، من و مینا راه افتادیم این کارو بکنیم. دلیل اینکه آذر تو این چیز نبود این بود که مخالفت داشت، هم بحث سیاسی داشت هم مخالفت داشت. بارها به من گفت لیست امضا رو تو نشریه نزن، همین امضاها، همین کمپینایی که الان بهش افتخار میکنن و تو نامه سوسن صابری من دلم به درد اومد. سوسن صابری گفته که به کوروش گفته نوبل تو راه انداختی، علی جوادی و آذر ماجدی راه انداختن. رفیق سوسن صابری شما خودت چند بار با من مصاحبه کردی به عنوان مبتکر این کمپین، چرا داری پروژه حذف و از الان داری به پیش میبری؟ چرا اینجوری غیر منصفانه برخورد میکنی؟ من که به شما نیومدم بگن تاج گل بدین به من، ما رو داغون نکنین نزنین، ما هیچ تشکری نمیخوایم. اون که تشکر میکرد از هممون رفت، ولی همدیگر رو داغون نکنین. بعد از پروژه نوبل من بحث 8 مارس رو پیش بردم با نوشین احمدی خراسانی، کردمش تو سوراخ وقتی که به جوانای ایران میگفتش که به جوانای ایران میگفتش که چرا اومدین توی چیز. سر اونجا هم با بحث پیدا کردم با آذر. من بعد از بحث حمید تقوایی مطلبی نوشتم که ضرورت ابراز وجود علنی رهبران، برای اینکه بحثی که امیر مطرح کرده بود توی پلنوم واقعا همین بود. نه این مقاله رو حق نداری بزنی، در حالی که توافق اولیه ما این بود که من سردبیرم، اگه آذر ملاحظاتی داره به من بگه، اگه منم ملاحظاتی دارم به اون بگم، تصمیمو من میگیرم، ولی نه مقالات بفرستم براش. این تصمیم قرار شده بود 6 ماه باشه، یک سال خورده ای من کار میکردم، تمام مقالات باید برای آذر ماجدی میرفت و من تا اینجا تا ساعت 3 نصف شب میشستم که ببینم کی میاد، و نشریه یه روز به تعویق میافتاد برای اینکه رفیق آذر یا کار داشت یا بچهش رو میخوابون یا نمیشد به هر دلیلی. لیگیتیم هم هست، من نمیگم الان چه اینجوری، ولی این چه سیستمیه؟ من الان نامه ای رو که حمید تقوایی در رابطه با یادمان کمونیست تو دوره ای که اپوزیسیون بود حمید تقوایی براتون میخونم که ببینید خود حمید تقوایی در مورد سردبیر چی میگه اونجا. یک تونه از این حرفایی که حمید تقوایی اینجا داره میزنه که نقد بکنه کوروشو، یک دونه از این حرفا رو در دفاع از من نزد. یک دونه از این حرفا، یک جمله از این حرفا کافی بود که جلوی فشار سیاسی رو که روی من بود توی آزادی زن بگیره. نشریه رو، نشریه‌ای که از اطلاعیه‌ش می‌نوشتم، از مصاحبه‌ش می‌کردم، از اینکه برم رابطه‌ش تو ایران بگیرم پیدا می‌کردم، از نمی‌دونم خبرنگار جمهوری اسلامی بگیر تا تنفروش، یک مورد من ندیدم که یک قدردانی و به یک تشکر. هر چی دیدم این بود که تلفن زده میشد اینجاش کجه اونجاش کجه. من بعد از اینکه بحث تنفروشا رو زدم، خیلی از رفقا به من چیز کردن که خیلی جالبه این چیزی که زدی، اصلا این رابطه بدعت بود توی حزب کمونیست کارگری که یک نفر بیاد چیز بکنه، یه رابطه رو اینجوری رو، یه رابطه ای از زنان تنفروش رو پیدا بکنه، باشون مصاحبه بکنه، پاشونو بکشونه توی چیز. این اصلا خودش توجه جلب میکرد. این نشون دهنده قدرت ما بود. قدرت این که میتونیم چه ارتباطاتی گیر بیاریم، میتونیم چه ابتکاراتی بزنیم. ولی با چه چیزی مواجه شد؟ اولین برخوردی که با من شد این بود که این کودک بوده، تو چرا رفتی؟ چنان منو سیخ دیوار گذاشتن که حتی نمیتونستم بگم بابا راست میگید، اینش اشتباه بوده. میگم فرق این که تو یه نفر رو میذاری کنار دیوار با فرق این که شرایطی فراهم میاری که طرف بتونه حرفشو بزنه هست. نامه نوشته شد که تحصیل، من گفتم صبر کنید، دو هفته به 8 مارس هست، این هفته رو دارم مصاحبه میکنم، اون هفته رو دارم جمع‌بندی میکنم. رفیق آذر به من تلفن زد گفت نامه‌ای که من در توضیح اشتباه تو نوشتم و باید بزنی و بایدم صفحه اول بزنی، مهلتت هم تموم شده. من گفتم رفیق آذر من صفحه اول نمیزنم، صفحه اول گزارش سنندج در مورد آزادی چیز 8 مارس، برین نگاه کنین شماره‌ای که اشتباه من اونجا توش تصحیح کرده به چه شیوهی نوشته شده. تو اون شماره بجز 8 مارس هیچ چیز دیگه نیست بجز نامه آذر ماجدی. به حمید تقوایی تلفن زدم گفت نه دیگه، رئیس سازمان وقتی یه اشتباهی رو گفته تو خودت بعد این کارو میکردی، اگه نکردی حق داره بره بیرون بگه. همین حمید تقوایی که به من گفت اشتباه آذر ماجدی رو بری بیرون بگی، با شامپاین خوردی با بهرام رحمانی. اشتباه بود دیگه، مخالفت با کمپین گل و رز اشتباه بود، از لحاظ سیاسی اشتباه بود، نظرگاهشون اشتباه بود، به لحاظ تشکیلاتی فشار روی من که سردبیر حق نداره حتی پوشش خبری بده به این کمپین. رفقا من اونجا گفتم سانسور و حق کشی شده، خیلی ناراحت شدم. الان میگم مگه سانسور شخودم داره؟ بابا من تقاضا کردم گفتم این کمپین و نامه سرگشاده قبول، سوراخ، هر چی که شما میگید، حداقل بیاین پوشش خبری بدین به این کمپین. به من گفتن اینو توضیح و تفسیر خودت بنویس. 2 روز بعد از اینکه من برای آزادی کارگرا کمپین را انداخته بودم، توضیح و تفسیر بنویس که این کمپین استنباط فمینیستی میده. گفتم من تیر بزنم به پای خودم؟ هنوز کمپین را انداخته، هنوز کارگری که تو جوان رود و سلاس باباجانی هست نمیدونه اصلا فمینیسم یعنی چی؟ من برم بهش میگم این میدونی که این کمپینی که من را انداختم اینجاش هم فمینیستی بوده، این درد کیو دوا میکنه؟ من تلاش میکنم جمع‌بندی کنم. چشم رفیق فاتح، چون داشتم این نوشته رو میآوردم با معذرت ندیدم چیز شما رو، فقط من این نکته حمید تقوایی رو میخونم که شما بدونید که چقدر وقتی که یه رهبری در اپوزیسیون هست با رهبری که میاد و قدرت رو میگیره میتونه تفاوت کنه حرفاش. واقعا میگه که میگه که داره میگه که آیا باید شخصیت های حزب سکوت کنن، چون کوروش گفته بوده که رهبران حزب در مورد موازهی که جدیده بیان با هیئت دائم چک کنن. بگوییم اجازه بدهید اول با هیئت دائم چک کنم آیا این تمام آنچه را که تاکنون برای چهره اجتماعی دادن به حزب و برای باز و دسترس کردن حزب رشته بودیم پنبه نمی کند. آیا این مکانیزم اصلا جایی برای مطرح شدن شخصیت ها می گذارد؟ این بند مدرنیسم نیست، بازگشتی است به سنت های چپ در خود، چپ دسته و غیر اجتماعی. اجازه بدهید نکته ای هم در مورد ارگان های حزبی مورد اشاره تان بگویم. این بند انترناسیونال، رادیو و جوانان کمونیست را ارگان های حزبی تعریف می کنند. به نظر من هیچ کدام اینها ارگان حزبی به معنایی که قرار تعریف می کند نیستند. انترناسیونال را از همون شماره اول اصلا یک ارگان حزبی به معنی سنتی منعکس کننده نظرات رسمی حزب معرفی نکردیم. این سیاست ما حتی قبل از انترناسیونال برمیگردد. اگر اشتباه نکنم در حزب کمونیست قراری داشتیم مبنی بر این که هر عضو کمیته مرکزی حق دارد نوشتهش را در کمونیست منتشر کند، حتی اگر سردبیر مخالف باشد. در مورد انترناسیونال سیاست ما این بوده که مقالات با امضای اشخاص منتشر میشود. و ادامه میده و در آخرش میگه که ما نمیتونیم، قراری رو شما نمیتونی بیاری که بیایی و چاپ کنی، و بخصوص تو جوانان کمونیست که میگه ما فقط میتونیم توصیه بکنیم. من فقط به شما توصیه میکنم این بحثی رو که همین تقوای من الان خوندم با اون مجادله بم برید بخونید. یعنی همین حرفایی که همین تقوای میزنه در مورد جوانان کمونیست که علی جوادی رفته توش نوشته در مورد اینکه جوانان کمونیست یه ارگان حزبی نیست، ما نمیتونیم بهش دستور بدیم، فقط میتونیم توصیه کنیم، ما با این حرفایی که اینجا میزنه مقایسه کنیم ببینید زمین تا آسمون فرق میکنه. اینجا میگه به کوروش میگه اگر نمیشود قراری رو علنی منتشر کرد به این دلیل است که نمیشود علنا از آن دفاع کرد. جامعه و مردم که جای خود دارد، حتی اعضای حزب خودمان و اعضای سازمان جوانان یقه‌مان رو میگیرند که شمایی که این همه در مورد حزب باز و رهبری اجتماعی و شخصیت ها و غیر منبر می روید، چون به خلوت می روید آن کار دیگر می کنید. من حق ندارم بگم که رفیق حمید طغایی شما چون به قدرت می رسی کار دیگر می کنید. شما آیا همین حرفایی که اینجا زدی نباید جلوی رفیق آذر ماجدی می زشتی که چه کارش داری؟ کمپین گل روز را انداخته، اینجاش کجه اونجاش کجه، همون حرفایی که خودت تو هیئت دائم زده بودی که این کمپین یه کمپین اجتماعی، جلوش نگیرید. من 48 ساعت صبر کردم برای همه، یه لیست بلند بالایی الان که میبینم برای همه فرستادم، چپ و راست نداشت. به یک سری از شخصیت هایی که نوبل امضا کرده بودن همه رو فرستادم گفتم امضا کنید، چون شایعه شده که پنجشنبه کارگرها آزاد میشن. تو کمیته داخل ما تصمیم گرفتیم هر کسی تو جنبشی که هست، تو سازمانی که هست، گسترش بده این حزب و مثل این کمپین رو مثل قارچ. من به نظرم رسید که کمپین گل روز به خاطر استنادش به یه مبارزه غربی هم توی غرب میگیره هم توی ایران میگیره و گرفت. اومد 48 ساعت که به من جواب ندادن. بعد که خواهش و تمنا کردم چند نفری امضا کردم، من اینو علنی کردم. رفیق آذر فقط یه جمله نوشت من با این کمپین مخالفم، تو آزادی زن نزن. من گفتم باشه، من رفتم خودم همون ویژنامه رو دادم. فردای اون روزی که زدم انتشار دادم دیدم نامه اومده تو هیئت دبیران که این کمپین اینجوریه، یه دفعه پروروس و کمونیسم پروروس و نمیدونم فلان و اروتیکه این جمله شو. واقعا داغ کردم دیگه، گفتم آخه یه ابتکاری ما زدیم، به جای اینکه بیای پشتیبانی کنی، به جای اینکه بیای حمایتت بذاری پشت سر من و راه نشون بدی بگی رفیق من اینجاش هم اگه اینجوری بگی بهتره، اومدی سفره هیئت دبیران رو باز کردی که به اتکاب قدرت خودت تو هیئت دبیران اونجا منو پنگ کنی و هرچی از ذهنت در میاد به من بگی کمونیسم پروروس پرو فلان. چطور به خودت جرأت میدی؟ من رفتم دفاع کردم از کارگر، سازمانی که تو رئیسشی نیومد وسط که از کارگرا دفاع کنه، چون مسئله زنا مسئله زناست، مسئله کارگرا مسئله کارگرا. اون وقت من اون پروروسم، من اون فمینیستم، اجازه هم نداری. دوباره تو اون نامه گفته شده بود اجازه نداری تو آزادی زن بزنی. من رفقا کاری ندارم به این که اجازه داشتم بزنم یا نزنم. شما به بچت بگی این کار اجازه نداری بکنی، بابا حد که حرمته. به سردبیر یه نشریه میای میگی کمپینی که راه انداختی که لیدر خودت هم پشتیبانی کرده ازش، میگی نزن. من چیم؟ گفتم اینجا من جاروکش این نشریه‌ام، از صبح تا شب نشستم پشتم قوز درآورده دارم این نشریه رو در میارم، چرا اینجوری با من رفتار میکنی؟ همسایه‌م اگه این برخورد رو به من بکنه رفقا میزنم تو گوشش. رفیق حزبیم به خاطر اینکه حزبیه من نمیتونم باش، زبونم کوتاست. فرداشم نوشتم اگه این استدلالات دارید و حتی جلوی پوشش خبری اینم میگیرید، بیایید بگید دیگه، بیاید استدلالاتتون رو بگید، بحث کنید. این سانسوره، این حق کشیه والا. من اونجا به هیچ عنوان هدفم این نبود و نگفتم، و اگر این برداشته شده همینجا در محضر کادرها عذرخواهی میکنم که میرم آذر ماجدی رو افشا میکنم. من اونجا گفتم اگه حتی این کمپین پوشش خبری هم نمیشه بهش داد، بیایید بگید چرا، دلایلت بیا بگو. رفیق مینا برای من نوشته که از کی تا حالا مظلوم نمایی کردن که زن کارگرها اینجوری شدن کمپین رو انداختن. من اصلا پشتم لرزید. اصلا فرض بکن من این کمپین رو انداختم که از زن کارگر، از عایشه و چیز دفاع کنم. حتی از کی تا حالا حد که حرمت کردن مردم مظلوم نمایی بوده؟ دفاع از این که حد که حرمت نکنی. همون تو همون وسط اون بحث به من میگن کمپین کردی، جنگ سردی. وسط اون بحث که هنوز نه نامه از گچساران اومده بود، نه از اصفهان اومده بود، رفیق مینا سوت میکشه که بیایید رفقا موضعتون رو تعیین بکنی. و فردای اون روز مریم نمازی، من با این مخالفم. پروین کابلی، من با این مخالفم. با چی مخالفی؟ چرا چشمتون رو بستین؟ این بساطی که امروز هست از اونجا را افتاد، بنیادش اونجا نهاده شد. و بعد وسط بحث حکم من اومد که در کناری هنوز شما را حذف نکردیم. گفتیم دست شما درد نکنه، اعتراضیه منو خوندید. حمید تقوایی اومد گفت به من توضیح و تصحیح بکن. من میفهمم حمید میخواست بحران رو کنترل بکنه، ولی بحران رو به شیوه سازش با رفقای خودت نمیتونی کنترل بکنی. به جا بود که قاطع و محکم و صریح میگفتی رفیق این کارو نکن، کادر ما رو نسوزون، پروژه رو نسوزون، اذیت نکن. یه بار رفتی قرار علنی دادی علیهش، بست دیگه. نادر این چیزا رو داشت، این خصوصیات رو داشت رفقا. نادر تو پلونومی که من توش بودم، همین رفیق آذر که استناد میکنه میگه من تو حق نداری از منصور حکمت حرف بزنی، من 24 سال باش بودم، همین منصور حکمت تو پلونوم اگه رفقای اونجا بودن که الان صدای منو میشنون، اگه من این حرف اشتباه میزنم بگن اشتباه میزدی. وقتی رفیق آذر شلوغ کرد، هی چیز کرد، گفت چرا امیر پیام بازی در میاری داری؟ جدی هم گفت، نه تو جلسه شوخی هم نبود، تو پاوزه هم نبود. وقتی من که امیر پیامو نمیشناختم رفقا، من بعد از استعفا اومدم تو این اسم. بعدن که رفقا بهم توضیح دادن، گفتم رفیق نادر حتی رعایت این چیزا حالیش نیست، افراد خانواده و فلان. وقتی قاطع یه چیزی رو میبینه قاطع برخورد میکنه. من تو حمید تقوایی اینو تو پروژه آزادی زن ندیدم رفقا، من ندیدم اینو. نامه شماره 2 دبیر گفتیم بحث خاتمه بدید. وقتی قرار رو علیه من منتشر میخواستم بکنن، شبش من به رفیق کاظم زنگ زدم، گفتم رفیق کاظم تو کنفرانس آلمان منو دیدی؟ این اتهاماتی که به من میزنن نادرسته. من نرفتم بگم نامه جمع کنید امضا بنویسید بگید استالینیست. اولا که تمام اون نامه‌هایی که نوشته، فقط یک نامه اسد حکمت است که توش نوشته استالینیست، که نامه اسد حکمت نقدی رو که من علیهش نوشتم هنوز هست، که به خود اسد حکمت توپیدم، گفتم من از آذر ماجدی در مقابل تو دفاع میکنم. استالینیست یعنی چی؟ همین اسد حکمت اومده تو شماره اخیر جوانان کمونیست میزنه به کادرایی که میخوان ترور شخصیت بکنن علی جوادی آذر ماجدی رو. کسی رفت دبیر سردبیر جوانان کمونیست رو برکنار کنه؟ کسی به مصطفی صابر گفت جنگ سردی هستی؟ همین اسد حکمتیه که گفته استالینیستا، الان از آذر ماجدی و علی جوادی دفاع کرده. اون موقع یه نامه نوشت گفت این روشای استالینیستی چیه؟ تمامشو به حساب من گذاشتن. اتهاماتی که کسی نمیتونه ثابتش بکنه، ولی تحلیلش اینه، کاری نداره، گوشیشو بسته، چشمشو بسته. بخونین مقاله یک دریغ از یک شعور منصور حکمتو. اگه اتهامی رو نتونی ثابت بکنی، همینجوری رو هوا بندازی و علنی بکنی، جرم داره. رفقا توی آلمان یه اسلامیست گرفتن، دادگاه عالی آلمان گفت ما میدونیم تو با اسلامیا بودی، ولی چون مدرک کافی نداریم آزادت میکنیم. و همینم توی روزنامه ها مینویسیم. چپ و راست را میرن، رفیق مهنوش جنگ سردی را انداخت. رفیق مهنوش که جنگ سردیه که از تو بیشتر از حرمت آذر ماجدی تو وبلاگ آزادی بیان دفاع کرد. علی راستین چی گفته بود؟ یک کلمه بی حرمتی به آذر ماجدی نیست. رفیق کاظم زنگ زد جلو انتشار علنی این قرار رو گرفت. من یه گزارش به مردم نوشتم. میگه چون تو گزارش به مردم نوشتی و جنگ سردی ها رو در آغوش گرفتی، جنگ سردی هایی که تو اون نام من در آغوش گرفتم، شهلا قباضاده، حسن صالحی، مینا اسکندری، جلاله طاهر نژاد، اینا کادرهای حزب هستند. چجور به کادرهای حزب میگی جنگ سردی؟ جنگ سرد شده اینه که یکی به رهبر یا نور چشمی های رهبر بگه بالای چشمت ابرو. سهیلا شریفه به من میگه چون تو یه نامه نوشتی که تون به حمید تقوایی برخورد کردی، من مصاحبه باهات نمیکنم تو آزادی زن. از مصاحبه با تو منصرف شدم. حمید تقوایی مینویسه که نکنید بحث رو جمع کنید در مورد آزادی زن. به نامه فاتح شیخ، بعد از نامه فاتح شیخ توی کمیته مرکزی میگه راجع به این دیگه بحث نمیکنید. فردای اون روز به کادرها نامه اومد. نام رفقا من از شما میپرسم، من محکوم، من استالینیست، من جنگ سردی، قراری که علیه من اومده رو من نباید خودم ببینم؟ نباید؟ نه دو روز قبلش به من دادن، نه دو روز بعدش دادن. منم مثل شماها به وسیله کادرا گرفتم، همون باکسی که برای کادرا داشتم من گرفتم. این چه نوع سیاستیه؟ این چه نوع جناحیه که وقتی فکر میکنه مشروعیت سیاسی داره دیگه قید تمام اصول میزنه؟ من که دیگه چیز نبودم، که من که مگه از جناح خودت نبودم؟ چرا به من قرار رو نشون ندادی؟ چجور علی جوادی که تو اون جمع نبوده اصلا میاد و قرار رو امضا میکنه و بعدن شما میگین پالتاکی بوده؟ پالتاکی اگه پالتاکی بوده چرا ناهید پالتاکی نیاوردی؟ چرا به من نگفتین پالتاکی بیا؟ چرا به امیر توکلی نگفتی؟ چرا یه نفر امتیاز اینو داشت پالتاکی بیاد ما نبودیم؟ لابیسمو نقد میکنی همین دعوایی رهبر عزیز، لابیسمو نقد میکنی اول قبل از هر چیزی لابیسم رفقای خودت نقد کن. منتقد پلنوم 18 نشسته تو لندن، خودش یه پلنوم 18 بود به اضافه حمایت رهبر ازش. من منتقد این چیزام. الان تموم میکنم. من به هیچ عنوان زیر باره این اتهامات نمیرم. از لحاظ اجتماعی هم که نگاه کنید رفقا، 66 شماره قبلی آزادی زنو با این شماره های اخیرش نگاه کنید، نگاه کنین و فقط پیش وجدان خودتون ببینین که آیا واقعا این به نفع پیشرفت سازمان آزادی زن بوده یا به نفع پسرفتش بوده. چجور ادعا میکنید که من به نفع، در کناری من به نفع پیشرفتتون بوده؟ چجور این ادعا رو میکنید؟ تو چشم من نگاه کنید این ادعا رو بکنید. این همه تلاش من کردم آزادی زن رو تبدیل کردم به یه نشریه که خود حمید تقوایی تو جلسه دفتر سیاسی بهش افتخار کرد. الان چیکارش کردید باهاش؟ بیا نگاه کن دیگه، بنگاه خصوصیه. کجا رفتن وبلاگ نویسا؟ کجا رفتن نویسنده های جوان، زنایی که درد داشتن از ستم بر زن میگفتن؟ کجا رفت اون صفحات؟ چی شدن؟ اینا ادعای نامه منه علیه این سیاست زیر بار هیچ نوع مشروعیت سیاسی که توش حرمت انسان و نقش شخصیت های این حزب باشه من نمیرم. این خط به نظر من به لحاظ اجتماعی و سیاسی به شخصیت های این حزب آسیب رسونده. پروژه آزادی زن پروژه‌ایه که من توش سربلندم رفقا. من هیچ کار غیر اصولی نکردم. هر کسی میخواد بیاد من تو هر دادگاهی بیاید منو، هر جریمه‌ای که برای من بذارید من قبول میکنم. ولی رفقای من به من بی‌اصولی کردن. رفقای من به همدیگه تبریک میگن. علی جوادی میگه برکنارت کردیم، قرارم علنی دادیم، آبم از آب تکون نخورد، تودهام نیومدن. نمیبینه که رابطه خودش با جامعه ضربه خورد. چجور توده‌ها؟ نگفتن هیچی. من این قبول ندارم. به خاطر همینم میپرسم و میگم اگر میگی صرفا تصفیه سیاسیه، از کجا من باورت کنم؟ فردا میای میگی رئیس این سازمانم ناراحت شد، حمید تقوایی در چنان موقعیت قرار گرفته که پریشب وقتی بعد از یک ماه که به من نامه داده بود که من نقد دارم به آذر ماجدی که چرا اینو علنی کرده، جلسه گذاشته اونجا میگه من نقد دارم، وقتی توضیح میده که نقد داره همه حمله میکنن که نه حمید تقوایی، این از رفقای خودشون که بهش معتقدن، باید از این بیشتر هم میکردیم، کم کردیم، تازه کم گفتیم. بعد حرمت آذر ماجدی میگه از حرمت خودم دفاع کردم، از حرمت این سازمان، چرا که بهش گفتن چرا این کارا رو میکنی، چرا از موقعیتت استفاده میکنی، هر کاری بکنی چیزه درسته. حمید تقوایی یه جمله برگشت گفت شما با این کاری که کردی مگه از حرمت دفاع کردی؟ همین یه جمله رو گفت، 6 تا دست رفت بالا که چرا اینو گفتی؟ چون تو شما نمیتونی جلوی از رفقای خودت بگیری، چجور من به تو اطمینان داشته باشم که میخوای پالایش بدی، غسل تعمید بدی؟ خب غسل تعمید رو لطفا از خودتون هم شروع کنید دیگه. من به این چیزا، به این سیاست ها رفقا نقد دارم، به این شیوه های رهبری نقد دارم. راه هم چیه؟ من فکر میکنم راه اینه که نه این نه اون نیست، همه شخصیت ها این حزب باید دست به دست هم بدن و از این وضعیتی که ما درش هستیم به نظر من بیرون بیان. به نظر من این امکانش هست، من سعی کردم اینو بگم. آخر صحبتام فقط میگم که من با تمام این اتفاقاتی که افتاده همه جا گفتم که از حرمت آذر ماجدی دفاع میکنم، از حرمت حمید تقوایی دفاع میکنم، از حرمت همه اون رفقا دفاع میکنم و به نظر من حزب کمونیست کارگری رو میشه رو پاش بلند کرد، به شرطی که به این روش ها از یک طرف و به اون نقصان هایی که در سیاست هست پایان داده شد. شب و روز شما بخیر و امیدوارم که خستتون نکرد باشم.
رفقا خسته نباشید، رفیق مهر به شما خسته نباشید. ما دیگه الان چون یه مقدارم از وقت گذاشته دیگه اتاق رو میبندیم. من دوباره یادآوری میکنم که فردا سمینار نداریم، پس فردا روز پنجشنبه 29 جولای یا ژوئیه ساعت 9 شب به وقت لندن رفیق رحمان حسینزاده سمینار داره و روز بعدش روز جمعه رفیق کوروش